سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سدیس در بخش اعظم این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. در آغاز خبرها. دو گروه ضد طالبان ادعا می کنند که شام دیروز به نیروهای طالبان در کابل تلفات وارد کردند. گروه موسوم به جبهه آزادی افغانستان در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که افراد این جبهه گزمه سیار وزارت داخلی طالبان را در ساحه تپه کارده نو هدف قرار دادند. در ادامه گفته شده که در این حمله دو تن از طالبان کشته شدند و یکی دیگر زخمی شده است. گروه دیگر ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود ادعا کرده که در حمله افرادش دو عضو استخبارات طالبان کشته شدند. این جبهه در خبرنامه گفته که نیروهای طالبان سوار بر موترسایکل را در حال گزمه در ساحه هده غزنی در شهر کابل هدف قرار داده است. طالبان در مورد این حملات هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان دستور داده که از نهادهای دولتی و وزارتها استفاده شخصی نشود. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به روز یکشنبه 14 جولای از این دستور آخونزاده خبر داد. رهبر طالبان گفته که اگر کسی در اداره های دولتی یا وزارتها زندگی می کند باید به جاهای دیگر منتقل شود. در حال این دستور صادر شده که بر اساس برخی گزارش ها شماری از مقام های طالبان از امکانات دولتی سوء استفاده می کنند. برنامه جهانی غذا می گوید افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است. این برنامه دیروز یک شنبه در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که یکی از عوامل تغییرات اقلیمی انتشار گازهای گلخانه است. برنامه جهانی غذا همچنان یکی از دلایل سیلاب‌های مرگبار دو ماه گذشته در شمال افغانستان را تغییرات اقلیمی دانسته است. بر اساس گزارش‌ها در این سیلاب‌ها که بیشترین قربانی را در ولایت بغلان گرفت، بیش از 300 نفر جان باختند و هزاران خانه به صورت کامل یا قسمی تخریب شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده برای اشتراک در مجمع ملی حزب جمهوری خواه به روز یکشنبه به شهر میلواکی ایالت ویسکانسن رفت. به گزارش خبرگزاری رویترز این مجمع امروز دوشنبه آغاز می شود و قرار است که ترامپ به طور رسمی نامزدی حزب را برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که در 5 نوامبر امسال برگزار می شود به دست آورد. ترامپ یک روز پس از آن رسپار میلواکی شد که هدف یک سوی قصد نافرجام قرار گرفت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده سوی قصد و جان دونالد ترامپ رقیب انتخاباتیش را محکوم کرده و دستور داده است که درباره تیراندازی در جریان تجمع انتخاباتی ترامپ تحقیق شود. این تیراندازی به روز شنبه در ایالت پنسیلوانیا صورت گرفت. وزارت خارجه بریتانیا میگوید که دیوید لامی وزیر خارجه جدید این کشور در جریان سفر به اسرائیل و فلسطین برای آتش بس فوری در غزه و آزادی گروگان‌ها فشار خواهد آورد. در بیانیه این وزارت که دیروز منتشر شد آمده که او با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین دیدار خواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا گفته که مرگ و میر و ویرانی در غزه غیر قابل تحمل است و اکنون باید با آتش بس فوری و رعایت آن از سوی هر دو جانب پایان یابد. در جنگ غزه که اکنون وارد دهمین ماه شده هزاران تن در این شهر کشته شدند و بحران بشری در غزه ادامه دارد. اسپانیا قهرمان جام فوتبال یورو 2024 شد. در بازی نهایی جام که شب گذشته در ورزشگاه برلین برگزار شد، اسپانیا با نتیجه 2-1 انگلستان را شکست داد و لقب قهرمانی را به دست آورد. اسپانیا موفق شد در این رقابت‌ها ریکورد قائم کند و با پیروزی دیشب برای چهارمین بار قهرمان جام ملت‌های اروپا شد. و کارلوس آلکاراس ورزشکار رشته تنیس اسپانیا با غلبه بر نوواک جوکوویچ ورزشکار شماره یک جهان عنوان قهرمانی ویمبلدن را به دست آورد. بر اساس گزارش ها الکاراز همچنین جایزه 2.7 میلیون پوند معادل حدود 3.4 میلیون دلار دریافت خواهد کرد. ویمبلدن یکی از معتبرترین تورنمنت های تنس است که در لندن برگزار می شود. آلکاراز روز گذشته توانست در بازی نهایی ویمبلدن نواک جوکوویچ از سربیا را شکست دهد. این دومین قهرمانی آلکاراز در این تورنمنت است. او سال گذشته نیز قهرمان شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. برخی از افغانها از پاکستان می خواهند که به آنها تابعیت بدهد. اینها افغانهایی هستند که در پاکستان به دنیا آمده و بزرگ شدند. روند اخراج افغانهای فاقد اسناد مهاجرت از پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته ادامه دارد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد تا حال حدود 650 هزار افغان از پاکستان به طور داوطلبانه و اجباری به افغانستان بازگشتند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
عبدالبصیر غزنوی میگوید که حداقل دو نسل از او در پاکستان به دنیا آمده و تمام عمرش را در آنجا گذرانده است. غزنوی که در کراچی به دنیا آمده و در آنجا بزرگ شده است، به اسوسییتد پرس گفته که حق دارند که پاکستان به افغانهای مانند او تابعیت بدهد. ما اینجا به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. بچه های ما اینجا به دنیا آمدن. اجداد ما نیز در اینجا متولد شدند. چگونه به افغانستان برویم؟ رای حل این است که این کارت های پی او آر را به کارت شناسایی پاکستان تبدیل کنند. افغانهایی که در اینجا در پاکستان زندگی می کنند باید تابعیت بگیرند. زیرا در کشورهای دیگر تابعیت پس از 5 سال داده می شود. شما می توانید تابعیت بریتانیا، امریکا و اکثر کشورها را پس از یک مدت اقامت دریافت کنید. ما 35 تا 40 سال را اینجا گذرانیده ایم. چرا نمی توانیم تابعیت بگیریم؟ تنها راه حل برای ما دادن شهروندی پاکستان است. غزنوی می گوید که در پاکستان تجارت به ارزش میلیون ها روپیه دارد و نمی تواند آنها را رها کند. فرید خان یکی دیگر از پناهجویان افغان که به دنبال تابعیت پاکستانی بود نیز در گفتگو با اسوسییتد پرس از روند سریع و اجباری اخراج پناهجویان انتقاد کرده. او گفته که باید حداقل 3 سال به افغانها فرصت داده شود تا کارهایشان را تکمیل کنند. در این حال رسانه های پاکستانی گزارش دادند که استر محکمه پشاور با یک تصمیم بی سابقه با حدود 65 درخواست پاکستانی ها که زنان یا شوهران آنها افغانها هستند پاسخ مثبت داده است. بیشتر آنها به دنبال دریافت تابعیت پاکستان برای خود و فرزندانشان بودند یا زنان پاکستانی بودند که با افغانها ازدواج کردند، اما اکنون به دلیل اخراج اجباری پناهجویان خانواده هایشان با خطر جدایی روبرواند. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده که محکمه عالی پشاور گفته است که افغانهایی که درخواست دادند و شوهر یا همسرشان پاکستانی هستند می توانند شناسنامه پاکستانی دریافت کنند. بر اساس این حکم کودکان بالای 21 سال که مادر یا پدرشان پاکستانی هستند می توانند تابعیت افغانستان و پاکستان را داشته باشند. محکمه همچنان به زنان پاکستانی اجازه داده تا تابعیت پاکستان و افغانستان را همزمان داشته باشند. هنوز معلوم نیست واقعا چند افغان می توانند از این تصمیم محکمه عالی پشاور سود ببرند. اگرچه دولت پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان ثبت نام شده را 1 سال دیگر به تعویق انداخته است، اما گفته که پناهجویان غیر قانونی را اخراج خواهد کرد. بر اساس گزارش ها پاکستان که از نوامبر سال گذشته روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را آغاز کرده، تا اکنون حدود 650 هزار پناهجوی افغان از آن کشور اخراج شدند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئولان شفاخانه حوضوی هرات میگویند که با افزایش بیماری های فصلی در میان کودکان با کمبود بستر و دیگر امکانات صحی روبرو شدند. بر بنیاد آمارهای این شفاخانه روزانه تا 1000 کودک بیمار برای تداوی آورده می شوند. شاپور صابر در این مورد گزارش تهیه کرده.
<تص-> اینجا بخش کودکان شفاخانه حوزوی هرات است. نزدیک به 150 کودک در چند اتاق این بخش زیر تداوی قرار دارند. این کودکان به بیماری‌های مختلف فصلی مانند اسهال و استفراغ، کولرا، سینه بغل و برخی مریضی‌های دیگر مبتلا هستند. کمبود بستر و دیگر امکانات درمانی روند تداوی این کودکان را با دشواری روبرو کرده است. در هر بستر این شفاخانه از 2 تا 4 کودک کنار هم بستری هستند. عبدالقادر 43 ساله باشنده شهر هرات دختر 2 سالش را که به کولرا مبتلا شده برای تداوی به شفاخانه حوزوی هرات آورده است. او درباره مشکلات در این شفاخانه به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این شفاخانه هم هیچ رسیدگی نمیشه. کمبود دکتر هست، کمبود دارو هست، کمبود جام هست. مریض ما روی یک تخت 4 تا مریض دیگه بغل دستین. از نگاه جا کمبود دارم. الحمدلله مسئولین هم که گوش شنوا نداره. حتی مسئولین خود شفاخانه. مریض به مرگ دست پنجه نرم منه، هیچ دکتر نیه، رسیدگی نمیشه.
کودکان مریض حتی از ولایت‌های همجوار مانند فرا، بادغیس، قور، نیمروز و هلمند برای تداوی به شفاخانه حوزوی هرات منتقل می‌شوند. به گفته پایوازان این کودکان بیمار در ولایت‌هایشان امکانات صحی مورد نیاز و دکتران متخصص وجود ندارد و مجبور می‌شوند که فرزندانشان را به هرات انتقال دهند. فرید احمد باشنده فرا می‌گوید دختر 2 سالش را که مریضی سینه بغل دارد به شفاخانه حوزوی هرات آورده است. او به رادیو آزادی گفت
خود فرا بود عکس گرفت اونجا که رفت گفت این کارمانی برای شما هرات بره. گفت میره شخصی میره اگر نه که دولتی. ما گفت توانا شخصی نداره، اگر میتونه دولتی. آخر ما دولتی رجوع دولتی کرد. دیگه تقریبا 9 روز امروز 9 روز که ما منجای مریضی که میسه میره مریض موسم بدل نیه، نمیفهمه که دوا نمیفته دیگه مشکل داره، ما هم خود نمیفهمم.
مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند که روزانه حدود 1000 طفل مریض برای تداوی به بخش اطفال این شفاخانه منتقل میشود. بیماری‌های این کودکان به وخیم، متوسط و سرپایی تقسیم میشوند و تنها مریضان وخیم در شفاخانه حوزوی هرات بستری میشوند. میرویس آبیدی مسئول بخش اطفال شفاخانه حوزوی هرات کمبود امکانات درمانی و بستر را در این بخش یک مشکل جدی میداند. او به رادیو آزادی میگوید
زمانی که هوا گرم میشه در تابستان که واقعا امراض فصلی زیاد میشه، میشه که در یک بستر 2 یا 3 طفل داخل بستر بشه، نظر به اینکه تعداد مراجعین داخل بستر ما چقدر هست. و در فصل زمستان هم که امراض سیستم تنفسی و سینه بغل هست، با وجود انکشاف بسترها در توسط مؤسسه محترم یونیسف، باز هم ما احتمال از این میره که ما در یک بستر 2 طفل یا 3 طفل داخل بستر بکنیم.
نگرانی ها از کمبود بستر و امکانات در شفاخانه حوزوی هرات در حال مطرح می شود که سازمان جهانی صحت با نشر یک گزارش در ماه جوزا سال روان از عمیق‌تر شدن بحران سیستم صحی افغانستان هشدار داد. بر بنیاد گزارش این سازمان، به دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی به بخش صحی در افغانستان، 428 مرکز صحی ثابت و سیار در جریان سال 2023 میلادی در این کشور تعطیل شدند. سازمان صحی جهان هشدار داده است که به دلیل کمبود بودجه 310 مرکز صحی به شمول شفاخانه‌ها در افغانستان با کاهش خدمات و عدم حمایت مواجه خواهند شد. بحرانی شدن سیستم صحی در افغانستان برای پدران چون عبدالقادر که توان تداوی کودکان خود را در شفاخانه‌های خصوصی ندارند به یک نگرانی جدی مبدل شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که مرد مهاجم بر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در موترش مواد منفجره نیز حمل می‌کرد. ترامپ بروز شنبه در جریان سخنرانی در ایالت پنسیلوانیا هدف قرار گرفت و به صورت سطحی زخم برداشت. مرد مهاجم یک جوان 20 ساله و باشنده پنسیلوانیا معرفی شده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
دو رسانه معتبر آمریکایی گزارش دادند که بر اساس تحقیق تازه، مرد مهاجم بر جان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین و نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده، در موترش مواد منفجره نیز حمل می کرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس، شبکه تلویزیونی CNN و روزنامه وال استریت